جدن اصولاً با اسراف در هر چیزی، یعنی زیاده روی در هر چیزی مخالفم.
دقیقه به دقیقه اتو میکشین، دقیقه به دقیقه سماوار برق روشنه، دقیقه به دقیقه اتو برق روشن، باید پول بدین دیگه.
من فکر میکنم تو غذا خوردن، تو نمیدونم مصرف برق، آب، اگه حد اعتدال داشته باشیم هیچ وقت متضرر نمیشیم.
صرف جویی اینها نیست، من میبینم چیزی رو که احتیاج ندارم برای چیز بکنم. برای کی؟ من که نمیخوام پوز بدم.
میتونه وسیله‌ای رو انتخاب بکنه که همون کارایی رو داره ولی با مصرف کمتر.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزهایی که حس خیال بافی منو ارضا میکنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه، اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
سه حرف عشق بخوان از کتیبه مهتاب، بیا برس به رهایی، بیا به عشق کتاب. به نام خداوندگار آفریننده خط و قلم، به نام خداوندگار عشق و آبگینه و آینه، به نام خداوندگار نوشتن، خداوندگار خواندن، به نام خداوندگار از ازل تا ابد عشق، به نام خدای مهربان، خانم ها، آقایان، پسرا، دخترا، بزرگترا، کوچیکترا، پدر بزرگا، مادر بزرگا، همه اهالی محترم مملکت پرطرفدار خواندن و کتاب، با احترام و فروتنی و البته شرافت و سربلندی، من حامد رضا مهتدی هستم و اینجا یک عشق کتاب تازه است. به خدمت با سعادت شما که اسئال خیلی دلم تنگ شده براتون. یک بعد اینکه در فاصله‌ای که به وجود آمد تا برگردم با شما هم کلام و هم حرف و هم قصه بشوم، یاد یه مطلبی افتادم، اگه خاطر شریف و مبارک شما هم باشه، در زمستان مثلا سال 1400 اگه یادتون باشه، خیلی از ماها بعضن افرادی رو از خونه و خانواده همدیگه از دست دادیم، در یک همگیری بزرگ و در یک بیماری عجیب و غریب که یک غول بیشاخودم بود و بچه های کادر درمان با همه ابزارهایی که داشتند و با همه توان به جنگش رفته بودن. برای خود من زمستان سال 1400 زمستان عجیب و غریب بود، آمیخته با از دست دادن همکارانم و خیشانم و هر کدوم از اونها گویا تکه ای از قلب من رو می دزدید با رفتنش و من مانده بودم و قلب تکه ای که راستشو بخواید هرچه پی گوشه ها و گمشده هاش می گشتم کمتر می یافتم. اثر از دست دادن ها گاهی گداری در حد آدمیزاد که اعلی درجه آدمیزادیش همینه، وقتی که تو عزیزی رو از دست میدی، و البته در حد گم شدن مداد پاک کن زمان کودکیت هم میتواند باشد، در حد از دست دادن یک فرصت مناسب، در حد از دست دادن یک جایگاه خوب، در حد ضربه خوردن ماشین وقتی که خودت بد پاک کرده باشه نکرده باشی. همه اینها از دست دادنهای مکرری است که ما در زیستمون و در زندگیم تجربه کردیم. چرا دارم اینا رو میگم؟ یک کتاب خیلی خوب براتون آوردم که حالا به فاصله اونو معرفی خواهم کرد، اما بذار یه خورده بیشتر گپمو کامل کنم باهات. فقدان وقتی اتفاق میفته که تو واجد یک چیزی بوده باشی، اگر دقت کرده باشی فقدان رو به گمشدگی هم ترجمه میکنن، یعنی تو صاحب و واجد چیزی بودی و الان دیگه نداریش. یعنی من به خاطر همینه که میگن وجدان رو به معنای دریافتن در نظر میگیرن و فقدان رو معنای از دست دادن. مثل این که کسی، خدا نیاره برای کسی که بینایی دارد اما بعد بیناییش از دست میده به این میگیم فقدان، کسی که عزیزی رو داره و بعد از دست میده به این میگیم فقدان، به کسی که پاک کنه از این سر قرمز. من همین اتفاق برام افتاده بود کلاس سوم ابتدایی، اون موقع جز کالاهای گرانبها محسوب میشد از این مداد پاک کنه که یه سرش قرمز بود یه سرش آبی و همه کار ازش بر میومد الا پاک کردن. اما وقتی اونو گم کردم در حقیقت احساس میکردم دنیا خیلی جای تنگی برای زیستن. از همین فقدانهای کوچک بگیر تا فقدانهای بزرگ، اتفاق عجیب و غریبی در روان آدمیزاد رقم میزنه. به خاطر همین مسئله کتابی رو براتون جستم و آوردم که به کار میاد، به درد میخوره و حاصل نه آموخته که اندوخته زندگی یک نویسنده است، نه حاصل آزموده که زیسته یک نویسنده است. بریم و برگردیم، کتاب خوشگلی رو به خدمت شما معرفی خواهم کرد که قطعا شما هم از خوندنش لذت خواهید برد. یادتون هست که عشق کتاب خودتون رو میشنوید؟ زندگی کردیم. من 32 سالم بود وقتی با هم آشنا شدیم و 62 سالم بود وقتی مرد. قلب تپنده زندگی من، زندگی قلب تپنده من. و اگرچه حتی از فکر پیری هم نفرت داشت، در دهه سوم زندگی فکر می‌کرد هیچگاه 40 سالگیش را نمی‌بیند، من مشتاقانه به تداوم زندگی مشترک من چشم داشتم، به اینکه همه چیز آرامتر و آهسته تر می شود، به بازخوانی مشترک خاطرات من دلخوش داشتم. می توانستم خودم را تصور کنم که دارم از او مراقبت می کنم. می توانستم حتی اگرچه این کار را نکردم، خودم را تصور کنم که دارم مثل نادار موهایش را از گیجگاه های گیجش کنار می زنم و نقش پرستاری رعوف را یاد می گیرم. و این بحث که احتمالاً چقدر بدش می آمده که تا این حد بند وابسته باشد موضوعیتی ندارد. به جای اینها از یک تابستان تا پاییز بعدش دلهره بود و هراس و ترس و وحشت، از تشخیص بیماری تا مرگ 37 روز طول کشید. من هرگز نخواستم رویم را برگردانم و سعی کردم با قضیه رو در رو شدم که نتیجه اش شد یک هوشیاری احمقانه. هر شب که از بیمارستان می زدم بیرون، با کینه به مردم توی اتوبوس زل می زدم که در آخر روز داشتند می رفتند خانه هاشان. آخر چطور همین جور بی خیال از همه جا بی خبر در بی تفاوتی محض می توانستند بگیرند بنشینند و تماشا کنند وقتی که جهان داشت عوض می شد؟ کتاب عکاسی، بالون سواری، عشق و اندوه، نوشته جولیان بارنز، ترجمه آقای عماد مرتضوی است. این کتاب نسخه‌ای که در دست بنده است چاپ 13 این کتابه که نشان از اقبال به این کتاب داره. این کتاب البته در اول یادداشت مجموعش جمله جالبی از نیمایوشیش هم آمده، بذار بخونم جمله هم. نوشته: بسیاری چیزها را نباید گفت حتی بعد از مرگ. اگر بعد از مرگ من به این یادداشت برخورد کردید، همین اشاره کافی است. چه زرنگی است نیمایوشی عزیز. تجربه جناب آقای بارنز هست که بعد از فوت همسرش در حقیقت این کتاب رو دست به کار نوشتن میشه. داستان فراق‌ها و اندوها و فقدان‌ها داستان عجیب و غریبی است، داستان سوگواری‌ها و در سوگماندن‌ها داستان عجیب و غریبی است، داستان روان ما آدم‌ها داستان عجیب و غریبی است. خوندن این کتاب رو بهتون توصیه میکنم، چرا که واقعا بازخوانی زیسته آدمی است که انتظار داشته بتواند بیشتر عشق را تجربه کند، اما خب دست روزگار هرگز به دست خط ما نگاه نمیکنه، مشق روزگار هرگز به عشق ما نگاه نمیکنه و زندگی هرگز و هیچگاه قصه پریان نبوده. این کتاب رو بخونید، کیف کنید، لذت ببرید از کتاب عکاسی، بالون سواری، عشق و اندوه، نوشته جولیان بارنز و ترجمه مادخان مرتضوی، که این ترجمه شو بهتون توصیه میکنم چون ترجمه روانتر و فرهنگ ما نزدیکتریست. پیوسته باشید و مانا و در زمان بودنتون عشق رو ترجمه کنید و تجربه، که اینجا عشق کتاب. به خدمت با سعادت همه رفقای عشق کتابی که آرزم، یکی از بردهای بسیار زیاد من و البته امیدوارم شمایان دوست در عشق کتاب اینه که روبروی ما و شما روی مبل کرم رنگ مجازی که من به شدت امیدوارم که البته خیلی خیلی امیدوارم که به زودی حقیقی هم بشود، دست در کاران و دامن تر کردگان ادبیات مملکت رو صحبت میکنیم. این دفعه یه خورده قصه هم فرق میکنه. حالا صحبت که بکنم متوجه خواهید شد که چرا. دوستی که روبروی من به صورت مجاز و از طریق خط تلفن حضور دارند و با گفتگو خواهم کرد، یکی از آدم باحالای مجموعه نشر چراش، حالا تو گفتگو متوجه میشین، جناب آقای دکتر محمد مهدی فتورچی. سلام، بعد از ظهر بخیر. خیلی خیلی خوشحالم که در عشق کتاب این میهمانی دلچسب رو با شما خواهم مزید.
بنده هم سلام از خدمت شما و در واقع شنوندگان عزیز این برنامه، و امیدوارم که این دقایقی که خدمتتون هستم بتونیم در واقع مطالب خوبی رو منعکس بکنیم
انشالله. آقای دکتر، کوهنوردی رو بیشتر دوست دارین، آواز سنتی رو یا نوشتن کتاب رو؟
عرضم بوضوع شما که سوال سختیست.
تازه میخواستم سخترش کنم، سختش نکردم دکتر.
بله، عرضم بوضوع شما که من حقیقتش اینقدر که کوهنوردی شاد میکنم در به همون مقدار شاید حداقل کمتر نوشتم، ولی کن میتونم بگم یکی از شاید دلایل علاقمندی بنده به نوشتن و کتاب از پیوند با طبیعت شروع میشه.
از کجاش دقیقاً آقای دکتر؟
از اون دقایقی که تو کوه هستم و در واقع زمانی است که فرصت خیلی خوب و مغتنمی است برای تفکر و اندیشه هایی که در واقع در زمان کوهنوردی در ذهن آدم متبادر میشه به نظر من خیلی نابه و من بسیار از ایدایی رو که از زمانی که حالا وبلاگ می نوشتم در زمان ورزش و ویژه در زمانی که در کوهستان بودم این ایده ها به ذهنم خطور می کرد و لذا این دو رو با هم میبینم. فکر میکنم که لازمه که نویسندگان حتما اوقاتی رو ساعاتی رو در طبیعت به سر ببرن و خب هرچی طبیعت پاکتر باشه و در واقع نابتر باشه به نظر من کمک میکنه به این که افکار بهتری رو در ذهنشون در واقع داشته باشن یا تداعی بکنن.
ظلم شد به آواز سنتی های دکتر، این وسط آواز سنتی رو نفرمایید که وقتی کوهنوردی میکنید در حین اینکه آواز سنتی میخونید به کنوشت هاتون هم فکر میکنید.
البته من در از اون بابم من خودتون تو خانواده هنرمندی هستم،
خدا شکر،
برادرم در واقع آوازخانه سنتی هست و از شاگردان استاد شجریان بودن ایشون و به هر حال دستی از دور بر آتش داریم، زمینی که خود
پنجره بر آتش دارید.
بله، در زمان نوجوانی جوانی با در واقع قرائت و در مقامات قرآنی آشنایی داشتم و یکم جوان بودم در گروه در واقع حتی تباشی هم بودم و علاقمند بودم وارد بشم به در واقع آواز سنتی که خب این مشغله های کاری و علمی و بعدها هم دیگه احساس کردیم که یه مقدار باید در واقع تو حوزه تخصصی بیشتر بخونیم و بنویسیم و لذا یه مقدار دور شدیم و این مهم رو گذاشتیم برای شما عزیزان هنرمند.
بسیار هم عالی، عرض حضرت. اما اگر راستش رو بخواید الان من همه اینها رو انگار هم پیوستار با هم میبینم، چون رشته ای از هنر داره، رشته ای از تنیدگی در تارپود دل داره، بعد اون وقت این دلگرمی است و این شعله درونی به نظرم که آدم ها رو به شوق نوشتن در میاره.
بله حتما همینطوره.
آره، آخه تعجب میکنم که شعر نگفتین البته، ولی یا حداقل شعراتون رو منتشر نکردین.
تلاش هایی دارم به قول معروف، تلاش های مذبوحانه میکنیم، ولی که خب به هر حال در مورد شعر گفتن خب دو تا بحثه، میگن یا باید حاصل تلاش باشه یا حاصل ذوق باشه. اینه که در واقع نمیخواستم با تلاش این اتفاق بیفته.
نمیخواستم کوششی باشه، میخواستم جوششی باشه.
دقیقا، در واقع میخواستم جوششی باشه و این جرقه از یک جایی بخوره، کمان که از این فرصت استفاده بکنم یاد بکنم از مرحوم دکتر برنا که شوهر خواهرم بود و بسیار تأثیر داشتن روی بنده و ایشون تفسیر منظوم قرآن کریم و در واقع
بله عجب.
اگر دیده باشی
بله اتفاقا تطبیق دادم الان.
بله، کار خیلی ارزنده است که خب البته در زمان حیاتشون توفیق نداشتن جز یک جلدش منتشر بشه و موقعیش مون که حالا انشالله ببینیم
به امید خدا
میتونیم این کمک بکنیم در واقع این موقعی مجموع هم منتشر بشه
انشالله که این اصلا حیفه. آره دیگه جزون
اتفاقا ایشون هم رو که شما هم اشاره کردید که کوششی یا جوششی ایشون بعد از رحلت امام این جرقه با در واقع استقبال از یکی از اشعار حضرت امام این جرقه در ذهنشون خورد و احساس کردن که میتونن تو این حوزه وارد بشن و به هر حال ایشون هم در واقع یک غزلی گفتن و چاپ شد اون موقع در روزنامه کیهان و از اون زمان دیگه ایشون کاملا منحرف شدن و
این آبشار به جریان افتاد.
بله بله دقیقا همینطوره و دیگه نهایتا شاید بیش از دو دهه از عمر با برکتشون رو گذاشتن برای سرودن اشعاری که حاصل در بررسی تفاسیر مختلف بود و برحال این تفسیر یکی جلد سیومش در واقع منتشر شد.
بسیار هم خوب. جالبه که این فقدان اسباب شعله بر شدن یک شعله عجیب غریب در آدم ها میشه گاهی
بله،
گداری بله. آره گاهی گداری این سوزندگی فقدان اسباب مشتعل شدن بله. در آقای محمد مهدی فتوره چیه ما چه اتفاقی افتاد که سیر و مسیر به محضر شما که عرض شود گدار و گذر ایشون افتاد به داستان ارتباطات و نوشتن در مورد سواد رسانه و بررسی مقولات ارتباطی یه جوری که حتی در علایق شما هم بررسی ارتباطات خودش رو گنجون چه چیزی بود یا یه چیزی نبود این که چه چیزی نبود رو هم بفهمید که چطور شد شما به این سمت و سو آمدید.
خب یه بخشیش که خب قهری بود من به واسه این که رشته تحصیلیم ارتباطات بود و در واقع دوران اقامت هم در فرانسه هم تأثیر داشت در این که یه مقدار برم سمت مطالعات سواد رسانه
تا 2012 اونجا بودین آقای دکتر؟
جان؟
تا 2012 اونجا بودید نه؟ 2012 فکر میکنه اگه اشتباه نکنم.
بله بله ارزم شون که من در واقع دوره دکتری اونجا بودم و با توجه به اینکه کشور فرانسه یکی از کشورهایی است که هم نرخ سرانه مطالعات در اونجا بالاست
بله.
و توجه خاص و ویژه‌ای دارن به امر کتابخانی و در واقع سواد اطلاعاتی و سواد فرهنگی بالایی به نسبت کشورهای دیگه دارن. خب طبیعتاً حوزه سواد رسانه‌ای به طور ویژه مد نظرم قرار گرفت و علاقمند شدن که به حوزه سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی هم ورود بکنم و هم بررسی های میدانی داشتم و هم بخشی از مطالعات تزم در همین حوزه بود و قرار علاقمند شدم و نهایتاً قرار شد که بعد از بازگشتم از اونجایی که به حوزه مسئولیت اجتماعی هم علاقمند بودم سعی کردم یه پیوندی بین سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی و مسئولیت اجتماعی بزنم و لذا در واقع در همایش سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی هم اونجا سعی کردیم به عنوان عضو هیئت علمی نقشی داشته باشیم و از اون زمان به بعد هم دیگه بعضن نشست‌های تخصصی کارگاه‌های در حوزه سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی رو سعی کردیم در هم به عنوان فعالیت و علاقه شخصی هم در قالب انجمن سواد رسانه‌ای در شهرهای مختلف و در محافل مختلف در خدمت علاقمندان به این حوزه باشیم.
بسیار هم عالی بود. متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
انشاءالله بیشتر از حضور و حرکت شما بهره‌مند بشیم و گفتگوی بیشتری با شما داشته باشیم.
با کمال میل.
زنده باشید. حضور شما خیلی گوهر درخشانی بود در برنامه عشق کتاب و ما با افتخار تمام شما رو از اعضای محترم عشق کتاب میدانیم. برای شما بعد از ظهری سرشار از درخشندگی و آلندگی و گرما رو آرزو میکنم در سرمایه زمستان.
همچنین برای شما خیلی لطف دارید.
سلامت باشین.
بزرگوار
باشید. سلامت بزرگوارید. قربانتون. سلامت باشید. دستتون با آتش نوشتن گرم و خدا نگهدار.
ممنونم.
عشق کتاب پنج شنبه ها 16:05 عصر رادیو سلامت.
حتما برای تو هم پیش آمده که در اتاق مطالعه رو باز کردی، پرده و پنجره مألوف ما رو دیدی و فنجان نوشیدنی داغ خودت رو بر روی میز گذاشتی، باد با پرده بازی میکنه، هم کتاب کهنه رو و هم میز رو غرق نور کرده، اما کمجون حتی ممکنه رد فنجانی که پیش از این روی میز بوده و حالا نیست رو روی میزت ببینی. دست بکشی روی مبل و گرمایی رو بجوری از بودن کسی که دیگه نیست. رفیق من، آگاهی همراه با درد و البته این درد همواره آگاهی افزاست و این تسلسل عجیب و غریب تا رسیدن تو به کمال ادامه داره. کتابی بردار. گاهی اوقات کتاب‌ها به خوبی جاهای خالی افراد، عشق‌ها، فقدان‌ها، گاهی اوقات کتاب‌ها آرامش‌ها و ناداشته‌های در جستجو رو بیشتر پر می‌کنن. از من بشنو، کتابی بردار، ورق بزن، بوی کاغذها رو به مشام بکش و خودت رو سرشار از آگاهی بکن که ناگزیر میهمان اندیشه و ضمیر تو خواهد بود. از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
راهکارهای کاربردی مدیریت مصرف آب. در مدت زمان 20 دقیقه شستشوی ظروف معادل 160 بطری 1.5 لیتری آب مصرف می شود. اگر هنگام شستن ظروف و پیش از آب کشی تنها 2 دقیقه شیر آب را ببندیم، در هر بار شستشو 18 لیتر آب معادل 4% صرف جویی می شود.
Yeah.